بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 178.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهمی از محسنات بدیهیه لفظیه المواربه، مواربه. مواربه در لغت به معنای مکر و حیله است، ولی در اصطلاح هیه ان یجعل المتکلم کلامه بحیث و یمکنه ان یغیر معناه به تحریف او تصحیف او غیرهما لیسلم من المؤاخذه. که قول ابی نعاس لقد ضاع شعری على بابكم كما ضاع عقد على خالصه فلما انكر عليه الرشید ذلك قال ابو نعاس لم اقل الا لقد ضاع شعری على بابكم كما ضاع عقد على خالصه. میگه مواربه در اصطلاح عبارت است از این که متکلم کلامش را طوری بیارد که بتوند او را معناش تغییر بدهد با تغییر لفظ. یعنی یه جوری گفته که یه معنای داره، اگر اون لفظ بعضی قسمتاش تغییر بده عوض میشه. اینم نوعا در جایی به کار برده میشد که متکلم یه چیزی میخواد بگه، میترسه فردا یقش بگیرن، از این جهت هم چه لفظی به کار میبره که اگر یقش گرفتن میگه بابا من اینجور نگفته بودم اونجور گفته بودم، و معناش این نیست که تو استفاده کردی و معناش اون یکیه. قرار بدهد متکلم کلام خود را به طوری که ممکن باشد او را این که تغییر بدهد معنای کلام را به وسیله تحریف لفظ یا به وسیله تصحیف لفظ یا به وسیله غیر تحریف و تصحیف از سایر راه ها این کار را انجام میده. چرا؟ لیسلم من المؤاخذه، برای اینکه سالم بماند از مؤاخذه، یعنی اعتراض نکنن که اگر کسی اعتراض کرد این جواب را بده و گیر نیفته. تحریف، تصحیف. تصحیف عبارت است از اینکه این کلمه ها را نقطه هاش تغییر بده، پس و پیش کنه. مثلا در اون خمره و حمزه، در خمره، در حمزه اون نقطه زرا ببری به اول میشد خمره، در حمزه اون نقطه زرا ببری به اول میشد خمره. این گونه اینه میگن تصحیف. کم و زیاد شدن را اشکال نداره، منتها اسم تصحیف، تغییر کلمه ها، تغییر دادن کلمه ها را از ناحیه نقطه، جا به جا کردن نقطه، بالا پایین بردن نقطه، اسم این را میگن تجدید، تصحیف. تحریف بینه تغییر دادن شکل کلمه از ناحیه حرکات و سکنات، اونم اسمش تحریفه. مثلا سقم و سقم، سقم و سقم، سقم اولش دمه بدی قافش ساکن بکنی میشه صبح. اینی میگن تحریف. حالا یک مثالی هست دارن به این که جمع شده تحریف و تصحیف در قوله تعالی و هم یحسبون انهم یحسنون، یحسبون انهم یحسنون. در یحسبون نقطه پایینه، در یحسنون بالاست، جا به جایی نقطه بالا پایین کرده. از اون طرف شکل یحسبونه با یحسنونه در اون اولی مفتوحه، در این یکی مضمومه، در اون یکی سین مفتوحه، در این یکی مکسوره. تغییر شکل کلمه از ناحیه حرکات و سکنات اسمش تحریف، تغییر کلمه از ناحیه نقطه اسمش تصحیف. حالا در این مبالغه هم متکلم کلمه گفته گیر افتاده، نقطه هاشو جا به جا بکند کلمه از حیط معنی عوض بشه، گیر نیفته، یا هیئت کلمه رو عوض کند نتیجتا معنی هم عوض بشه، گیر نیفته، یا از راه های دیگه مثلا عین به کار برده، بگید من همزه به کار بردم، زاعه با عین آخرش زن یعنی زایع شد، بگید زاعه بوده، زاعه با عین زاعه با همزه کردن، اینم باز همون نتیجه را میدهد. البته اسم اون تصحیف و تحریف نیست. نوع دیگری از تغییره، یا با زیاد کردن حرفی یا کم کردن حرفی تعبیر را از حیث معنا عوضش بکنی، خلاصه فرق نمیکنه، لفظی را گفته طوری گفته که قابل عوض شدنه، عوض شدنش هم یا با تصحیف یا با تحریف یا از راه های دیگر. این اسمش میگن، میگن این را میگن معاربه با واو. معاربه هم البته خونده شده ولی خب حالا این که قول ابی نحاس لقد ضاع شعری علی بابکم. ببینید هارون یک کنیزی داشته به نام خالصه، به این کنیز علاقمند بوده و یک گردنبند قیمتی داده بود به این خالصه، خیلی ارزشمند گردنبند. ابو نحاس هم پا شد و حالا عصبانی شد یا هرچی، این شعر را گفت لقد ضاع شعری علی بابکم، یعنی شعرهایی که من ابو نحاس شاعر زبردست و خوب و شعرهای جالب و اینا زیاد میگفته، ذوقش هم در حد بالای بالا بوده، حالا یک قصه هم براتون بگیم ضرر نداره. یه وقتی هارون نشسته بود و اون اطرافیانش هم نشسته بودند و از دور دیدن سر و کله ابو نحاس پیدا شد میاد. هارون دستور داد که به اندازه این کسانی که تو این اتاق نشستن 10 نفر بودن و هر چقدر بودن، برای هر یک از اینها تخم مرغ بیارن و هر یک از اینها بدن. بعد هارون گفت که این تخم مرغ را میدارید زیرتان، خودتان نشسته اید به اون زیر بمانه، این ابو نحاس میاد میشینه میاد اینجا، من به شما تغییر میکنم و عصبانی میشم، میگم بایستی هر یک از اینها تخم بذارید و الا پدرش در میارم، مثلا شما هر کدام این تخم را در بیارید بذارید اونجا و این ابو نحاس نوبت برسید تخم ندارم در بیارم، ببینیم چه چیکار میکند. دود آقا تخم مرغ را آوردند و به هر یک از آنها یکی دادند و اونا هم نشستند و تخم مرغ هم دیر و ابو نحاس آمد و سلام علیکم نشست. هارون حرف زد این ور اون ور، عصبانی شد که باید همه تان بایستی هر کدام یک تخمی بذارد. او یکی یکی شروع کردن با خودشان خوشحال و این حرفا زاییدن تخمارا در مرکز میزایید و میزد تو نوبت به ابو ناز رسید اون تخم نداره چیکار بکنه اونم پرید وسط مجلس و صدای خروس در آورد و گفت اینقدر ما به یک خروس بخوان دیگر خروس هم که تخم نمیزده خلاصه اینجوری یکی هم بگم ضرر نداره هارون یه وقتی دستور داده بود که با این ابو ناز شوخی میکرد و سری به یکی گفته بود باید بری اونجا بگی خلیفه گفته من میام خونه تو اون رخت خوابت اونجا قضای حاجت بکنم و تقبل بستم بله خلیفه گفته اونم نمیتونه جرأت نداره بگه من نمیذارم این آمد و رفت خونه ابو نعاس و جات هم اونجاست و بعد خلیفه هم چه دستوری داده منم به دستور خلیفه آمدم این کار را بکنم ابو نعاس هم یک چوبی بردار رو گفت اشکال ندارد برداشت رو گفت اشکال ندارد اونجا بشین تقبط بخون ولی حق نداری شاش بخونی خلیفه نگفته شاش بخون فقط گفته تقبط اون تقبط هم بدون شاش نمیشه دیگه شستان نتونست کارشو بکنه من دستور خلیفه بالای سر ولی حق نداری شاش بخون خلاصه این گل آدمی بود حالا خلاصه این ابو نعاس هم پاشد و یک شعری گفت این رو حالا دیوار نوشت خودش گفت این حرفا راجع به اون که چرا اون گردنبند ارزشمند رو داده ای به خالصه شعرش اینه لقد ضاع شعری علی بابکم ابو نعاس میگه این شعرهایی که من برای توی هارون و اینا گفتم حیف شد به این شعرها ضایع شد شعر من در درگاه شما در درهای شما در در شما ضایع شد شعر من بر باب و در شما هی به این شعرها که برای شما آدم های نالایق این شعرها رو من گفتم افسوس همون طوری که ضایع شد اون گردنبند بر خالصه آخه خالصه کجا و همچی گردنبندی به گردن بیندازه کجا همون طوری که ضایع شد عقد یعنی گردنبند بر اون خالصه کنیز هارون که این هارون اون گردنبند به او داده بود اونم به گردنش انداخته بود پوز میداد این شعر را گفت و به گوش هارون رساندن که بابا ابو نعاس برای شما همچه شعری گفته ابو را چیزم هارونم به ابو نعاس اعتراض کرد فلان فلان شده این چه شعری بود برای ما گفتی؟ فلما انکر علیه الرشید ذالک وقتی که هارون الرشید این را بر او انکار کرد این را بر او یعنی گفتن همچه شعری را بر ابو نعاس انکار کرد و به این معنا اعتراض کرد که این چه شعری است بود که گفتید قال ابو نعاس لم اقل الا اینجوری ابو نعاس گفت من جوری دیگه گفتم این اشتباه هم به تو گفتن اینجور گفته ابو نعاس من نگفتم مگر اینجوری لقد ضاع ضاع را اون عین تبدیل به حمزه کرد ضاع با حمزه یعنی درخشید ضاع با عین یعنی ضایع شد ضاع با حمزه یعنی درخشید لقد ضاع من اینجور گفتم لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصه یعنی درخشید شعر من بر باب شما و در دربار شما همون طوری که درخشید اون گردنبندی که به خالصه بخشیده بودی خب دیگه یه هارون چه بگه تمام شد
این از
این
قسم غیر هما بود
از غیر هماست دهمی ائتلاف و لفظ مع لفظ از محسنات بدیعیه لفظ چیز بدیعیه لفظیه بدیعیه از محسنات بدیعیه لفظیه دهمی ائتلاف و لفظ مع لفظ یعنی متکلم کلامی که تشکیل داده این الفاظ با همدیگه بسازند. مثلا همه از اون الفاظ متداولی در استعمال باشند، یا همه از اون الفاظ غریبه باشند، از یک وادی باشند اینها، نتیجتاً با هم سازش داشته باشند. این اصطلاح هم میگن ائتلاف اللفظ مع اللفظ، یعنی الفاظ این کلام با هم دیگه انس میگیرند، با هم دیگه میسازند، متناسبند. خب میگه اون ائتلاف اللفظ مع اللفظ عبارت است از بودنی الفاظ عبارت از یک وادی. در چی از یک وادی باشند؟ در غرابت همشون الفاظ غریبه باشند. غریبه اون نه غریبه ایست که در ضربه به فصاحت میزند، نه، هر دو مثلا قلیل الاستعمال باشند، فصیحن ولی قلیل الاستعمال. در غرابت و در تأمل، یعنی از الفاظ غریبه باشند و احتیاج به تأمل داشته باشند که معناش انسان میخواد بفهمد، نیاز داره یه خورده فکر کند تا معناش بفهمد. در غرابت و در تأمل از یک وادی باشند. مثالش مثل، البته اختصاص به غرابت و تأمل نداره، از یک وادی باشند، گاهی در غرابت و تأمل، گاهی اوقات از ناحیه این که همه متداول در استعمال هم، گاهی اوقات نمیدونم همه اونجوریان اونجوری، اختصاص ندارد به این که همیشه از ناحیه قرابت و تأمل متناسب باشند. که قوله تعالی تالله تفتح تذکر یوسف، میگن قسم به خدا تو فراموش نمی کنی و یاد یوسف را. تالله تفتح، که دارن به این که تفتح به تقدیر لاس لا تفتح، یعنی قسم به خدا پیوسته تو یاد میکنی یوسف را. حالا اینجا میگه لما اتا به تا التی هی اقرب حروف القسم، اتا به تفتعو التی هی اقرب و افعال الاستعمار، بله استمرار. وقتی که خداوند آورد، یعنی متکلم، وقتی که متکلم آورد که در اینجا خب خداوند دیگه آورد، تایی که از قریب ترین حروف قسمه، تا در اینجا جاره است برای قسمه، اونطور تا برای قسم استعمالش کمه، بقیه حروف قسم یا تعبیرات قسمی استعمالشان زیاده. وقتی که آورد خداوند تایی را که قریب ترین حروف قسمه، آورد تفتعو را، تفتعو هم که قریبترین افعال استمراره، یعنی تو اون افعالی که دلالت بر استمرار میکنند یکی از اونها این تفتعوست. تفتعو هم برای استمرار استعمالش کمه، پس بنابراین تفتعو دارای قرابت، تای قسمیه هم دارای قرابت. تمام شد. یازدهمی از محسنات بدیعیه لفظیه تسمیت، هو ان یجعل الشاعر بیته على اربعه اقسام، ثلاثه منها على سجع واحد، بخلاف القافیه، بخلاف قافیه البيت، كقول جنوب بل خذلیه. جنوب تانیس دارد، علمیت هم دارد، یعنی اسم زنیه، علم هم هست، مثل زینب غیر منصرف. الهذلیه هم صفتشه، که قول جنوب بل هذلیه، و حرب وردت و ثغر سددت و الج شددت علیه الخبالا، و نحو قول الشاعر افاد فساد و قاد فزاد و ساد فجاد و عاد فافضل. تسمیت عبارت است از این که قرار بدهد شاعر بیت خدا، بیت خود را، بیت چهار مصرع، چی دو مصرع داره، این دو مصرع رو چهار قسمت کند، یعنی مصرع اول رو دو قسمت بکند دو تا فقره درست بشه، مصرع ثانی رو هم دو قسمت کند دو تا فقره درست بشه، نتیجتا این بیت چهار تکه شده، دو مصرع چهار تا فقره. سه تایه از اون چهار قسم بر سجع واحد باشند، یعنی آخرشان به یک حرف تمام میشه، به خلاف قافیه بیت. اون آخری قافیه حرف آخرش با حرف آخر قبلی ها فرق بکند، این اصطلاحا میگن تسمیت. خب تسمیت معنیش به نخ کشیدن جواهره، یعنی مثلا جواهرات رو مثل دانه های تسبیح به نخ بکشید. مثالش مثل این قول این جنوب حزنیه، و حرب ورد، یعنی چه بسا جنگی که تو وارد اون شدی، و ثغر صدت، و چه بسا مرزی را تو محافظت کردی. ثغر یعنی مرز، که نگهبان‌های در مرز اونا خیلی شجاعت میخواد و قدرت میخواد. چه بسا مرزی را تو صدت، یعنی محافظت کردی، و الجن شدت، و چه بسا پهلوانی را شدت بستی، علیه الهبال، بستی بر اون پهلوان هبال را، هبال یعنی ریسمان ها را، یعنی خیلی از یا بعضی از پهلوان ها را گرفتی دست و پای اونها را بستی، که این بستن دست پهلوان خوب قدرت زیاد بخواد، هنر بخواد. حالا این و هر بن وردت و ثغر صدت و الجن شدت علیه الهبال، مصرع اول دو قسمت میشه، هر بن وردت یک، ثغر صدت دو، مصرع ثانی هم دو قسمت میشه، الجن شدت بعد دومی هم علیه الهبال. اون سه فقره اول به تا تمام شده اند، فقره چهارم که قافیه باشه، یعنی این فقره چهارم که هبال قافیشه به لام تمام شده، هبالا، بله آره. و قولهی و مانند قول شاعر دیگر بار، و نحو قول شاعر افاد فساد و قاد فزاد و ساد فجاد و عاد فافضل. افاد یعنی اون ممدوح، افاده کرد، فایده به مردم رساند، خدمت کرد به مردم، فساد، پس سید شد، آقا شد، بزرگ شد. و قاد فزاد، قاده یعنی رئیس شد، فزاد اون بذل و بخشش را و افاده را بیشتر کرد. و ساده فجاد، ساده یعنی آقا شد، پس بخش جود و بخشش کرد. و آده فافضل، و آده فافضل، آده فلانن بالمعروف یعنی احسان کرد بود، پس آده یعنی احسان کرد، فافضل، پس اون احسانش را زیاد کرد. اینم معنای این شعر. حالا در این شعرم مصرع اول دو قسمت میشه، افاد فساد یک و قاد فزاد دو، مصرع دوم هم باز دو قسمت میشه، و ساد فجاد یک و آد فافضل دو. اون سه فقره قبلی به یک حرف تمام شده، آخر همشان داله، ولی فقره چهارم آخرش لامه، تمام شد. دوازدهمی از محسنات بعد کی بدیه، الانسجام اب سهوله، یعنی دو تا اسم داره، هم بهش میگن انسجام و هم بهش میگن سهوله. انسجام و سهوله، سهوله لغتاً یعنی آسان، انسجام هم نسبت به آب میگن. آب وقتی که میره، روان میرد، اونو میگن انسجام. روان رفتن آب اسمش انسجام. حالا این معنای اصطلاحی انسجام یا سهولت چه باشد بیان میکنم. هو سلامت الالفاظ من التکلف و التأسف و التعقید و سهولت المعانی مع جزالتهما و تناسبهما. میگه به این که اون انسجام یا سهولت عبارت است از سالم ماندن الفاظ کلام. از چی؟ از این سه تا، تکلف و تأسف و تعقید. تعقید پیچیدگی، تکلف مشقت داشتن، یعنی در تلفظ اون کلام انسان به زحمت بیفته. تأسف و تکلف، تکلف به یک معناست، یعنی تأسف هم همون تکلف. سالم بودن الفاظ از مشقت و از پیچیدگی، و از اون طرف آسان بودن معانی اون الفاظ هم. خود الفاظ سالم باشند از اونا، معانیشان هم آسان باشد. به این معنا به آسانی معانی از اون الفاظ قابل فهم باشند. مع جزالت هما و تناسب هما. هما برمیگردد در واقع به اون الفاظ و معانی، یعنی الفاظ و معانی اونها دارای جزالت باشند. دارای جزالت یعنی رکیک نباشند. بعضی از معانی رکیکه، بعضی از الفاظ رکیکه. جزالت ضد رکیک بودنه. و تناسب هما، و دیگر اینکه اون الفاظ و معانی هم با هم دیگه متناسب باشند، به هم دیگه بخورند. این معنای انسجام یا سهولته. که قول شاعر، مثالش مانند قول این شاعر، میگه به این که ما وهب الله لامرئ هبه افضل من عقله و من ادبه و ما کمال الفتا فان فقدا ففقده للحیات الیق به. نبخشیده از خداوند به هیچ مردی هبه ای را که بهتر باشد از این دوتا، عقلش و ادبش. بهترین هبه پروردگار به بنده و به انسان این دوتاست، عقل ادب. هما کمال الفتا، این دو کمال جوان مردی هستند که اگر چنانچه اینها نباشد انسان دارای نقصه. این دو کمال جوان مردند. پس اگر اون دو مفقود شدن، یعنی یک انسانی پیدا شد نه عقل درست حسابی دارد نه ادب، میگه این آدم بمیره بهتر است از این که زنده باشد و این دو صفت نداشته باشد. این دو صفت رو اگر انسان داره میارزه زنده باشد، اگر ندارد مرگ برای او بهتر است از ماندن. پس اگر اون دو مفقود شدند، پس از دست دادن اون فتا حیات را، حیات را یعنی زنده بودن را، از دست دادن اون فتا حیات را لایقتر است به او از این که بماند و اون دو را نداشته باشد. حالا این دوتا بیت از ناحیه سلامت الفاظ، سهولت المعانی، جزالت اونها و تناسب اونها در سطح بالاییه. تمام شد. 13 از محسنات بدیهیه لفظیه الاکتفا. اکتفا یعنی اکتفا کردن به چی؟ لغت هو ان یحذف الشاعر من البيت شیئاً یستغنا عن ذکره به دلالت العقل علیه. که قول شاعر فإن المنیت من یخشها فسوف تصادمه اینما ای اینما تتوجه. بیاد اکتفا در اصطلاح عبارت است از این که شاعر از بیت خودش لفظی را حذف کند، یعنی ذکر نکند، لفظی را که یستغنا عن ذکره، یعنی استغنا حاصل از ذکر او، یعنی نیازی به ذکرش نیست، پاشد اون لفظ را حذف بکند، منتها معناش مراده هم مخاطبم اون معنا را از این تعبیر با عقل خودش میفهمد. پس اونی که حذف شده مراد متکلم هست و مخاطبم بایستی اون به اون پی ببره، مخاطبم با عقل خودش اون را میفهمد چه کلمه بوده. حس کند شاعر از بیت شیعی را، لفظی را که استغنا حاصل است از ذکر او، یعنی ذکرش لازم نیست. چرا استغنا حاصله؟ به وسیله دلالت عقل بر او، یعنی عقل شنونده او را راهنمایی میکند به این لفظ محذوف و او با عقلش میفهمد که این لفظ محذوف چه بوده و نتیجتا معنای او را میفهمد و مراد متکلم را میفهمد. که قول شاعر فإن المنية من یخشها، مرگ، کسی که بترسد از اون مرگ، فسوف تصادمه اینما، پس برخورد خواهد کرد با اون مرگ هر جا که باشد، هر جای دنیا که بره. پس در آینده مصادم خواهد شد اون منیه با این آدم، اینما یعنی اینما تتوجه، به هر جای دنیا که رو بیارد و برود. حالا شاهد سر این است که این بعد از اینما تتوجه را ذکر نکرده، مخاطب خودش با عقل خودش میفهمد که محروف ما در اینجا تتوجه بوده. تو صادمه هم برخورد کردنه، دو تا ماشین به هم میخورن، در عربی بهش میگن تصادم. ما که میگیم تصادف، تصادف عربا تصادف استعمال نمیکنه، تصادف یا صدفه یک چیزی صدفتن به وجود بیاد بون میگن، و اما دوتا ماشین به هم میخورن بونی میگن تصادم. تمام شد. خب اصل بحث چی تمام شد؟ بعدی تمام شد، چون بعدی گفت که، البته نگید بعدی تمام شد، گفت بعدی دارای دو باب و یک خاتمه است. بعدی اون وقت اون دو باب علم بعدی تمام شد، رسیدیم به خاتمه. خاتمش هم درباره چند چیزه. خاتمه درباره سرقات شعریه است، یک، درباره اقتباس دو، در رابطه با تضمین از سه، در رابطه با عقد چهار، حل پنج، تلمیح شش، ابتدا هفت، تخلص هشت، انتها نه. این خاتمه درباره این نه امره، کیه کیه کی این نقطا را در اینجا میخوانیم. خاتمتون فسرقات شعریه و ما یتبعها، خاتمه ایست در دزدیهای شعری. یک کسی شعر کسی دیگر را بدزدد، به اسم خودش جا بیندازد، میگینی من گفتم مثلا، یا این گونه وانمود کند که این مال منه، که خیلی اتفاق می افتد. شاعری از شاعر دیگر شعر اون را می گرفت، بعضی اوقات یه خورده تغییر می داد، بعضی اوقات هم تغییر نمی داد و به اسم خودش جا می داد. سعدی می گن رفت یک شهری، دید یک کسی اشعار این سعدی را می خونه، مردم هم دو جمع شدن اونجا و گوش بخونه. سابقا هم مثل الان نبود که نمیدونم رادیو باشه، تلویزیون باشه، همسال خدمتش باشه، این هرگاه نبود و بلدان رو آنم شب نشینی که میرفتن با هم دیگه از قضایایی که قدیم اتفاق افتاده یا چی صحبت میکردن تمام میشد. رادیو ما تلویزیون که نبود و رادیو هم نبود، در ده ما فقط 3-4 تا رادیو بیشتر نبود. یکی بود هر وقت میرفت یک جای و بعضی اوقات میخواست به شب نشینی رادیو و خودش بر میداشت میبرد آنجا و با هم مینشستند و گوش میدادند. حالا این سعدی هم رفت اونجا و دید یک کسی شعرهای سعدی را میخواند و مردم هم گوش میخوانند و خیلی کیف میکنند. بعد حالا اون شعرهای سعدی را خواند، اون مقداری که میخواست تمام بکنه تمام کرد. این حرفا مثلا سعدی رفت و با اون گفت این شعرها که اینجا میخواندی اینقدر مردم مثلا دور جمع شده بودن، اونم مثل اینکه نمیگفته مال کیه، به اسم اینکه مال منه مثلا، مال خودشه. گفت این شعرهایی که اینجا تو میخواندی مال کی بود؟ گفته بود مال سعدیه و منم همون سعدیه. سعدی گفته بود ما شعر دزدی شنیده بودیم، دیده بودیم، ولی شاعر دزدی دیگه ندیده بودیم که تو خود منم دزدیده یا میگی من خود سعدی هم. خب حالا خاتمه ایست در سرقات شعریه و در مایتبعوها عطفت به این سرقات، یعنی و فی مایتبعوها درباره سرقات شعریه و در باره اون اموری است که مربوطن به سرقات شعریه. مربوطن به سرقات شعریه اون هشتای دیگری است که گفتیم در خاتمه چند چیزه؟ 9 تا بود. اولی سرقات شعریه، اون هشتای بعدی یک ارتباط مختصری، یک مشابهت مختصری با سرقه دارند. پس و مایت به اوها یعنی و در باره اون اموری است که اونها مرتبطن به صدقات، یک شباهتی مختصر و رو با صدقه دارند. حالا الان ابتداعا صدقه را بحث میکند حدود 2 صفحه، بعد شروع میکند به اون یکی ها. از صدقه تو هی ان یاخذ الشخص و کلام الغیره و ینسبه لنفسه. سرقه در اصطلاح، سرقه که معناش دزدیه دیگه، حالا هر انسان هر چه بدزده، ولی در اصطلاح سرقه به اینه که کسی کلام غیر را بدزدد به خودش نسبت بده. حالا این ممکنه شعر باشد، ممکنه غیر شعر باشد، ولی ما در اینجا در سرقات شعریش بحث میکنیم و نسبت بدهد اون کلام غیر را به خودش. و هی ثلاثت و انواع، و اون سرقه هم 3 نوعه. نوع اول اسمش نسخه، نوع دوم اسمش مسخه، نوع سوم هم اسمش سلخه. سلخ، حالا یکی یکی نسخ و مسخ و سلخ را در اینجا توضیح میداد، تعریف میکند و برای هر کدام هم مثال میزند. الف، النسخ. نسخ هم در لغت همون نسخه برداری از چیزیه. و یسما انتخالاً ایزن، میگه به این که به نسخ اصطلاحاً انتحالم میگند. انتحالم همین است که چیزی که مال کسی دیگه است بگی مال منه، انتحالم بهش گفته میشه. حالا این نسخ چه معنا دارد در اصطلاح؟ هو ان یاخذ السارق اللفظ و المعنا معا بلا تغییر ولا تبدیل او به تبدیل الالفاظ کلها او بعضها به مرادفه ها او ضده ها. عرض کند سارق، سارق هم که همون دزده، منظور از دزد همین دزد شعر ها در اینجا. عرض کند سارق لفظ را و معنا را با هم، یعنی کلام دیگر را با لفظ و معنا بردارد به خودش نسبت بده، بدون اینکه کوچکترین تغییری داده باشد ولا تبدیل، کوچکترین تبدیلی صورت بگیرد. تغییر در واقع شکل کلام رو عوض کنه، تبدیلم الفاظش عوض کنه، یعنی لفظ این لفظش بردار یک لفظ دیگر به جای او بیاره، بدون تغییر و بدون تبدیل، یا با تبدیل، تبدیل کردن همه الفاظ را یا تبدیل کردن بعضی از الفاظ را به مرادفشان، یا تبدیل کردن اون کل یا بعض به ضدشان، به ضدشان. اصحیت من این اسمش نسخه. حالا مثال هم میاد کجا مثلا تبدیل به ضد کرده، کدام تبدیل به مس کردن، مثالش میاد. میگم این که هادا و هادا مضمومون و سرقت المهزه، این کار مضموم است در بین ادبا و دزدی محضه. کما فعل عبدالله ابن زبیر، زبیر نیست و زبیر، زبیر هم داریم ولی این زبیره. کما فعل عبدالله ابن زبیر به قول معن ابن اوس، شعرهای معن ابن اوس که عبدالله ابن زبیر اونا را دزدیده ایناست. اذا انت لم تنصف اخاک وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل و يركب حتى السيف من ان تظيمه اذا لم يكن ان شفرت السيف مدخل. این دو تا بیت رو من اول معنا بکنم. میگه وقتی که تو، دو تا شعر معنای جالب و خوب و حکمتی، حکمی داره، معنای حکمی، میگه تو وقتی که انصاف ندی به برادر خودت، به دوست و رفیق خودت، یعنی با انصاف رفتار نکنی، او دوست توست ولی تو منصفانه با او رفتار نکنی، وجدته على طرف الهجران، در این صورت او را خواهی یافت بر طرف هجران، به این معنا که اون دیگه نمیماند در نزد تو، رفاقت میبرد میرود دیگه، اون دوست تو، تو رفتار خوبی نسبت به اون نداشته باشی، اون دیگه در نزد تو نمیماند و رفاقت را با تو قطع میکنه، منتها به شرط این که امکان یعقلو، اگر عقل داشته باشه این کار را میکنه ها، عقل نداشته باشه هر چه خیانت بکنی، دزدی بکنی، ضربه بهش بزنی، بازم همین جوری آمده از تو خیال میکنه که تو رفیق واقعی او هستی، میابی او را علا طرف الهجران امکان یعقل، اگر عقل داشته باشه، و یرکب حتی سیف من انتظیمه، و اون مرتکب می شود، یعنی خودش می اندازد جلو دم شمشیر، به جای این که تو به او ظلم بکنی، یعنی حاضر نمی شود زیر بار ظلم تو بده، اگر عمد دائر بشود بین این دو، یا کشته بشد یا زیر بار ظلم تو بده، اون اگر عقل داشته باشه حاضر می شود کشته بشد ولی زیر بار ظلم تو نرود، و یرکب حتی سیف، خودش در واقع می اندازد به لب شمشیر، به جای این که تو به او ظلم بکنی، تدیمه او یعنی ظلم بکنی، یعنی حاضر نمیشه زیر بار ظلم تو بره، حتی کشته بشه، اذا لم یکن ان شفرت سیف مذحلو، کی یرکب حتی سیف من ان تدیمه او، در صورتی که نبوده باشد از لب شمشیر مذهلی، مذهل یعنی جای دور. ببینی اینجا میخواد بگد او رفیقتونه، تو هم بهش ظلم میکنی، یه مرتبه سه راه داره او، یعنی یکی از این سه کار رو باید بکنه، یا کشته بشه یا زیر بار ظلم تو برد، یا یک راه دیگری هست بره دستن کلن از اینجا، بزاره از قوم پاشد برد شهر دیگه که اینجا نکشته بشه و نه هم زیر بار ظلم تو بره. اگر چنانچه سه راه دارد، اون راه سوم را انتخاب میکنه، زیر بار ظلمتون نمی دود کشتم نمی شد. ولی اگر امر دائر باشد بین دو، یا کشته شدن یا زیر بار ظلمتون رفتن، در اینجا که امر دائر باشد بین این دو، انتخاب میکند کشته شدن را و حاضر نمی شود زیر بار ظلمتون برود. لذا میگد و یرک با حد سیف من انتظیمه، کی خودش به لب شمشیر میاندازد، ازالم یکن، در جایی که نبوده باشد از لب شمشیر مذهلی، در واقع یعنی راه فراری، راه دور شدنی. تمام شد. این دو شعر مال معن ابن اوس اون گفته بوده. عبدالله ابن زبیر دارن قصه شه. یک روز وارد شد به مجلس معاویه و پاشد و این دوتا شعر را خواند. اذا انت لم تنصف اخاک وجدته الا طرف الهجران ان كان يعقل و یرکب حتی السیف من انتظیمه اذا لم يكن ان شفرت السیف مذهل. این دوتا شعر را خواند. طوری خواند که این گونه وانمود کرد که اینا مال خودم است و خودم بود. عبدالله این چیز، عبدالله ابن زبیر از مجلس نرفته بود، از مجلس معاویه بیرون، که این معن ابن اوس وارد شد، قصیده گفته بود از سابق، شروع کرد به خواندن اون قصیده. اول قصیده شم اینه. لعمرو کما ادری لعدر کما ادری و انی لعوجلو الا اینا تغد المنیت و اولو. شروع کرد به خواندن این قصیده، خواند و خواند تا رسید به این دوتا. این دوتا را که خواند همه فهمیدن که بابا این مال این عبدالله ابن زبیر نبوده، اینا را دزدیده. معاویه برگشت و به این عبدالله گفت که آه اون یادم رفت و نمیدن. وقتی که قبل از این که معن ابن اوس بیاد، این عبدالله ابن زبیر این دوتا بیت را که خواند، معاویه گفت که لقد شعرت، بله عبارتش اینه، لقد شعرت بعدی یا ابا بکر، اسم اون یعنی کنیه این عبدالله ابن زبیر ابو بکر بوده، یعنی ای ابو بکر تو بعد از ما که شاعرم شدی. اونم رو مثلا خواهش میکنم. بعد این معن ابن اوس که وارد شد و اون خواند قصیدش، این دوتا بیت در ضمن اون قصیده بود، معاویه برگشت به این عبدالله ابن زبیر اعتراض کرد، فلان فلان شده، تو نگفتی اینا مال خودمه، به خودت نسبت ندادی، اونم حالا چیکار بکنه دیگه؟ جواب داد، دوتا جواب، گفت اولا مطلب و معنای این دو شعر از حقیره، نفسش مال اون معن ابن اوس، مطلب رو بنده گفتم این به شعر کشت، این دروغ هم. و ثانیاً ایشون برادر رضایی منه، برای دزدیدن برادر رضایی اولاست، برای دزدیدن و شعر برادر تا دیگران. خب حالا این دو تشکر خلصت دزدی صورت گرفتید و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.